که بین 50,000 سال و یا 40,000 سال را شامل می شود. از ویژگی این دوران تفاوت نیاز آدمی با حیوانات است. در این دوره انسان با ابزارهای ساده به شکار و گردآوری دانه‌های گیاهی می پرداخت. با این حرکت آدمی در جمع‌آوری دانه‌های گیاهی مرحله بوستانکاری یا کشاورزی اولیه آغاز شد. مرحله بوستانکاری شکل کاملتری به خود گرفت و بشر به نوعی با اهلی کردن حیوانات و یک جانشین شدن در کنار چشمه‌سارها و رودخانه‌ها به مرحله کشاورزی وارد شد. بشر عصر کشاورزی با ایجاد فضای آرامش بخش به واسطه توسعه کشاورزی و دامداری به فرهنگ پرداخت و به ساخت زیبایی شناسی و کاربرد آن در محیط پیرامون زندگی پرداخت. ابزارسازی انسان و توسعه کشاورزی به نوعی در زندگی آدمی انقلاب و تحول بزرگی ایجاد کرد. این دوران را عصر تمدنی بشر می شناسیم. عرض خیر مقدم داریم خدمت آقای علی تهرانبند، کارشناس گنج شایگان. آقای تهرانبند، لطف بفرمایید صحبتی شد در مورد عصر تمدنی بشر. خیلی دوست داریم که توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم.
تمدن بشری در واقع یک سابقه و سابقه طولانی داره. در واقع با اختراع و ابداع خط میتونیم بگیم که به نوعی بشر وارد یک مرحله تاریخی و تمدنی میشه. صحیح. اما در واقع دستاوردهای تمدنی که بشر باش مواجه میشه یک زمینه و یا پیش زمینه طولانی داره که ما با چند دوره در واقع عصر سنگ که حتی یک دوره مستر که ما در ایران باش مواجه هستیم میشناسیم برخورد میکنیم و به اضافه دوره بربریت یا در واقع دوره شکار و یا تکمیل دوره شکار و وارد شدن به مرحله بوستانکاری.
بله.
طی این دوران هستش که مهمترین خصیصه و ویژگی هایی که در ساختار زندگی بشر پدید میاد، حالا این بشر که در ایران و فلات ایران زندگی میکنه، این هستش که سه مرحله زبانشناسی رو پشت سر میذاره. مرحله اول در واقع آوانخوانی یا نواخوانی هستش، مرحله بعدی تازه روی پدیده ها نامگذاری میکنه و به نوعی با ساختار زبان گفتاری ما رو در رو هستیم و به اضافه مرحله‌ای که به نوعی به خط و مرحله نوشتار وارد بشیم که دوره تمدنی بشر شروع میشه. اما در طی این دوران مسائلی پیرامون زندگی بشر هستش، یا در واقع انسان‌های اولیه در ایران که به نوعی در غارهای مثل بیستون و مناطق مثل کرمانشاه یا خرم‌آباد آثار متعددی ازش کشف شده و موجود هستش، به این مرحله میرسن که در واقع نسبت به حیوانات و محیط زیست خودشون یک تفاوت‌های زیست محیطی ایجاد بکنن، یعنی یک تغییرات اساسی در ساختار طبیعت یا تغییرات فرهنگی ایجاد می‌کنن. و در این مرحله هستش که ما می‌بینیم بشر عصر سنگ وارد مرحله شکار میشه و در دوره شکار هستش که به نوعی روی غارها با نوشتار و یا در واقع ثبت تصاویر حیوانات اندیشه خودش رو به کار میندازه. در این مرحله شکار هستش که در واقع بشر مرحله جمع‌آوری خوراک رو که به صورت دانه هستش تجربه میکنه و عاملی که به مدد زنان و یا در واقع گروه های متعددی که به عنوان یک جانشین در اصل شکار هستن میاد، استفاده و کاربرد در واقع دانه های گیاهی هستش و اهلی کردن دانه های گیاهی که در این مرحله ما میبینیم که گندم و جو و ارزن در این مورد اهلی میشه و انسان عصر شکار رو به دوره کشاورزی تبدیل میکنه که یک انقلاب بزرگ در تمدنی بشر هستش.
سپاسگزارم از شما آقای تهران باشم. از ویژگی های دوره تمدنی بشر میتوان به موارد چند اشاره کرد. تکامل زبان و ایجاد خط در حفظ موارث کهن بشر، توسعه ابزار سازی و استفاده از فلزات مختلف از جمله آهن و سایر فلزات در غلبه بر طبیعت و توسعه هنر، به طوری که انسان موفق به ریختگری و ساخت مجسمه شد، استفاده از چرخ و ساخت وسیله حمل و نقل، اختراع و ابداع سکه و توسعه تجارت در زندگی از جمله ویژگی‌های تمدن بشری است که در مسیر پیشرفت انسان‌ها و گروه‌ها تقریباً یکسان پدید آمد. مطالبی که خدمت شما عرض شد در واقع اشتراکات بسیاری از تمدن‌ها به شمار می‌رود و در نهایت به دوره فرهنگ‌سازی ختم می‌شود. اما سهم ایران از دوره فرهنگ‌سازی و پایه تمدنی در چه حد است؟ فقط ما در این مجال به بخشایی از این پیکربندی پایه فرهنگ و تمدن اشاره می‌کنیم. این پیکربندی تمدنی از شرق کشور، شهر سوخته سیستان و برخی از نواحی خراسان بزرگ را در بر می‌گیرد. در شمال کشور خطه سرسبز گرگان تا گیلان تپه معروف مارلیک را در دل خود جای داده است. در غرب کشور تپه حسنلو و ایزه، یکی در ارومیه و دیگری در مجاورت لرستان. جنوب ایران در حاشیه خلیج فارس تمدن لیان بوشهر را در خود دارد. اما این سرزمین کهن و مردمان آن چه فعالیتی داشتند؟ چه مراحلی را پشت سر گذاشتند؟ زندگی در کنار چشمه‌سارها و پناهگاه‌های طبیعی و فراهم کردن خوراک از راه شکار جانوران، بهره‌برداری از طبیعت، کاردانی در کشاورزی و فرا گرفتن روش‌های ساده دامداری. در مراحل بعدی پیشرفت در کشاورزی و دامداری و تراشیدن سنگ و ساختن ظروف سفالی. تشکر مجدد از شما آقای علی تهرانبند به خاطر حضور صمیمانه‌تون در برنامه گنج شایگان. در مورد تمدن‌های داخلی در ایران لطف بفرمایید برای شنوندگان ما صحبت بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. تاریخ تمدن ما در واقع برخلاف نگارش که بسیار از مستشرقین داشتن و به نوعی از دوره ما تاریخ ما رو آغاز می‌کنن و به دوره هخامنشیان و بعدش هم به اشکانی و ساسانی ختمش میکنن، در واقع سابقه و سابقه بسیار طولانی تر داره. بر اساس تاریخ نگاری سنتی ما، یک نمونش در قالب شاهنامه هایی هستش که دقیقه توسی یا حکیم بزرگوار فردوسی در قالب شاهنامه اشاره کرده به سلسله هایی مثل پیشدادیان، کیانیان و همین سلسله هایی که عرض کردم خدمت شما اشاره میکنه و در واقع ما با دو قالب اسطوره‌ای و حماسی رو در رو هستیم. اما ساختار در واقع تمدنی ما، در واقع میتونیم بگیم که در داخل ایران مراکزی رو ما میبینیم که به نوعی سابقه و سابقه طولانی در عرضه دستاوردهای تمدنی داره. به عنوان مثال شهر سوخته رو میتونیم از شرق ایران شروع بکنیم که به عنوان حلقه واسطه تمدن ایران و هند محسوب میشه.
بله.
یعنی شاخه تمدنی که در هند قبل از ورود آریایی ها هستش به نام هارپا و موهنجودارو، ما این مجموعه تمدن ها رو میشناسیم. در همین شهر سوخته سیستان کارهای متعدد اقتصادی صورت میگرفت که به نوعی بشری که یا انسان ایرانی که در این محدوده زندگی میکرد پیشرفت های زیادی داشت در زمینه پزشکی، در زمینه زیبایی شناسی و حتی نگارگری و حتی انیمیشن که 5200 سال قبل در واقع جز افتخارات ما ایرانی‌ها هستش که از این منطقه و از این نقطه تمدنی کشف شده و در واقع حد فاصلی بوده که شهر سوخته با منطقه جیروف تمدن جیروف برقرار می‌کرده و از اون حد فاصله با منطقه لیان بوشهر در ارتباط بوده و محدوده‌های حاشیه همیشه خلیج فارس رو به نوعی مرتبط می‌کرده. اما عمده‌ترین کارهایی که در این زمان صورت می‌گرفت تجارت در زمینه ارسال سنگ‌های قیمتی و به اضافه غلات، چرا که ما مدت‌های طولانی و مدیدی رو می‌بینیم که منطقه سیستان به عنوان انبار غلات در ایران محسوب میشه، برخلاف تصوری که امروز روز نسبت به منطقه سیستان و بلوچستان داریم. بسیار منطقه غنی بوده و شکل‌گیری تمدن در این محدوده با حتی می‌بینیم که با حضور سکاها تقریر نام پیدا می‌کنه، به نام سیستان هم معروف میشه. اما باز میبینیم که این منطقه شهر سوخته به واسطه ارتباطی با جیروف برقرار میکنه و از منطقه جیروف هم باز ما میبینیم که شهر سیل که کاشان یا سی ارگ که به نوعی جزء از شاخصهای تمدنی ما هستش ارتباط برقرار میشده. ابزارسازی های متعدد و مشترکی در این دوره هستش. نمونه مثل در واقع نمونه که میتونیم مثال بزنیم وجود سفال های نخودی رنگ و سفال های قرمز رنگ هستش که با ظرافت های خاصی در این محدوده و این در این مناطق در واقع شکل پیدا کرده و به مناطق دیگه دنیا و تمدن اون زمان ارسال شده. اما در خود خطه گیلان و در واقع شمال ایران ما با یک نمونه از تمدن‌های بی‌نظیر در رابطه با فلزکاری مواجه هستیم که در واقع خود منطقه مارلیک به واسطه جام‌های زرین که از اون منطقه به دست اومده و اشکال و تصاویری که روی این جام‌ها وجود داره نشانگر پیشرفت فرهنگی و فکری ایران در اون عصر هستش و حتی مهر تایید بر این جریان رو میتونیم به نوعی تپه حسنلو و جام معروف حسنلو رو مثال بزنیم که باز در این مرتبه و در این مرحله ما حتی میبینیم که کودک ایرانی که در منطقه مرکزی ایران یا در فلات ایران زندگی میکنه به تصویر کشیده شده و مجموعه آموزه‌ها و آموزش‌هایی که از بُعد فلسفی و از بُعد اسطوره‌ای برای ما اهمیت داره در این جام زرین و جام‌هایی که از منطقه مارلیک به دست اومده در واقع هستش. اما از ابعاد دیگه باز بخوایم به شاخص‌های تمدنی خودمون نگاه بکنیم، یعنی چهار گوشه ایران مملو از افکار، اندیشه‌ها و دستاوردهای تمدنی هستش که نمونه بارز اون میتونیم باز به منطقه ایزه در نزدیکی خرم‌آباد اشاره داشته باشیم که این هم در واقع یکی از مراکز تمدنی ما ایرانی ها محسوب میشه قبل از ورود آریایی‌ها که در این مرحله باز حجاری‌ها، سنگ‌نگارها و اندیشه ها و تفکراتی که انسان های اون زمان در اون برهه از زمان ثبت و ضبط کردن به ذهن و در واقع به عینیت در اومده و در واقع ما ایرانی ها به این موارد افتخار میکنیم. عمده ترین خصوصیت و ویژگی هایی که در این مرحله هستش میتونیم به نامگذاری پدیده ها اشاره داشته باشیم که این پدیده ها به نوعی اشتراکاتی در بین قومیت ها و مردم بومی ایران قبل از ورود آریایی ها داشته و مهمترین خصیصه از بُعد مذهبی تقدسی که برای مام و مادر قائل میشن و میبینیم که بسیار از الهه هایی که قبل از ورود آریایی ها بوده الهه ها و مجسمه هایی از پیکره های زنان بوده.
صحیح. خیلی متشکرم آقای تهران من. سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان دوست دارند ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
حالت خوبه ایمان؟
خوبم پدر بزرگ.
اینجا همون جاییه که اون دفعه اومدی نه؟
بله، اونا هم همون زنایی هستن که اون دفعه دیدی، منگار انتظار چیزی رو میکشن.
ظاهرا میخوام برن جایی.
اونا دارن جایی میرن.
میگم که بهتر ما همراهشون بریم.
بریم بریم.
یعنی کجا میخوام برم پدر بزرگ؟
فکر میکنم که میخواد چیز کنن، جمع‌آوری محصول بکنن. حالا معلوم میشه ایمان جان، لابد مردشون سر زمین هستن و اینا میخواد برن پیش اونا.
اونا چی میکاشتن؟
گندم و جوب و ارزن. در واقع این دوران دوران بوستانکاری اولیه نامیده میشه، چون اونا یه جورایی دست به کشت و کار زدن و تونستن به غذاشون تنوع بدن.
از گوشت حیوانام که استفاده میکردن.
بله، اونا گوشت حیوانات رو کباب میکردن.
اه اه، پدر بزرگ اونجورو یه زمین پر از گندم.
اونم مرداشون پس میخواد محصول برداشت کنن.
آی آی آی
آی چه جالب. پدر بزرگ همینجا خوبه، میشه وایسین؟
من خسته شدم. تو چیه، خسته نشدی؟
نه، برام خیلی جالبه. اونا خیلی قوین، تازه کارشون شروع شده.
ببینی که با انرژی کار میکنن. اونا قدر محصول به دست آمده رو میدونن.
لابد بعد زمین رو شخ میزنن و محصول میکنن.
نه توی این زمین.
اه پس کجا؟
فراموش کردم بگم که اونا هر بار سراغ یه زمین میرن، به این صورت که درختای اون زمین رو میبریدن و بعد آتیش میزدن و خار و خاشاک که همراه باقی مونده درختا که خاکستر میشد زمین رو شخ میزدن و بعض میکاشتن. بعد سراغ یه زمین دیگه میرفتن.
خیلی جالبه پدر بزرگ. لابا چند سال طول میکشیده تا اونا برسن به زمین اولیه؟
درسته، اونا هر بار سراغ یه تیکه از زمین میرفتن، اینطوری زمین خودش رو از دست نمیداد. بله.
نگاه کنین، چند تا از این مردا دارن میان، انگار یه چیزی رو شکار کردن.
درسته.
بذار ببینم، فکر کنم گوز باشه.
بله درست حد زدی، گوز. نه میبینی چند زن همراه اون مرد رفتن؟ فکر کنم رفتن سراغ تهیه غذا، چون در واقع کارهای سبک مال زنها بوده.
آها چه جالب. من فکر میکنم پدر بزرگ غیر از گوز حیوانهای دیگه هم شکار میکردن.
بله خرس، بوز و یا هر حیوان دیگه. تازه چون این حیوانات برایشون مقدس بوده، نقش اونا رو روی دیوار میکشیدن.
تازه به در بزرگ، من شنیده بودم که نقش زنها رو میکشیدن.
درسته، چون زنها نماد باروری و هنر بوده، نقش اونا رو میکشیدن.
نگاه کن به در بزرگ، فکر کنم کارشون تموم شد.
بله تقریبا کارشون تموم شد.
آخه اونا سخت کار میکنن.
درسته، اونا غیر از شکار حیوانات به ماهیگیری هم میرن.
خب ماهیگیری با گلاب که نه، یعنی چطوری؟
با نیزه، اونم با روش خودشون، به این صورت که به نوک نیزه تنابی رو میبستن که بعد از بدام انداختن ماهی تناب رو میکشیدن و بعد ماهی بالا میومده.
چه جالب، اصلا فکر نمیکردم تو این عصر ماهی گیری هم اینو بکنن.
اون مردها دادن میرن، ما میتونیم همراهشون بریم تا یه جورایی وقت رفتنمون برسه.
خیلی خوبه پدر بزرگ، پس باشو خستگیت هم در رفت، را بیافت که بریم.
میبینی تو این دوران هم زندگی جریان داشته با همه سختی هاش.
چیزی که همیشه برای من یه جورایی مبهم بود زندگی مردم این عصر بوده پدر بزرگ، اما حالا میبینم که اونا با علاقه زندگی میکردن.
ساعت نشون میده که وقت رفتن.
ما هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان دوست دارند ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
گسترش زندگی دهکده‌ای، ساختن آجر و در نهایت پیدایش حس زیبایی شناسی از دیگر مراحل تمدن به شمار می آید. به کار بردن سنگ سفید، مرمر و قیر در ساخت خانه، ساختن جنگ افزارهای مفرقی و زیورهای از زر، عقیق و سنگ لاجورد مبین حس زیبایی شناسی ایرانیان پیش از ورود آریایی هاست. اما این سرزمین کهن یک ویژگی اساسی دارد و آن ویژگی فرهنگی ایران زمین است که حرکتی پیوسته و مداوم در قالب فرهنگ‌های گوناگون است. مردمان این سرزمین همواره از آمیختن فرهنگ‌های دیگر با فرهنگ خود ساختاری نو و جدید به وجود آوردند و این فرهنگ و تمدن بزرگ را ما ایران می‌نامیم. ای ایران، همواره پاینده و جاودان مانی. شنوندگان عزیز، از اینکه با برنامه گنج شایگان همراه بودید سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود. رادیو ایران، رادیوی همه شما عزیزانه. از اینکه با ما همراهید سپاسگزاریم. اما ساعت 11:23:52 است. داریم به لحظه های ملکوتی نماز و نیایش نزدیک میشیم. زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:54 است. تا چند لحظه دیگه به اتفاق هم با همکارانمون در برنامه به افق آفتاب همراه خواهیم شد، اما پیش از اون فرصت رو غنیمت بشماریم و با دعایی به استقبال از این برنامه بریم. خدایا، با تمام وجودم نام تو را صدا میزنم، تویی که از همه کس به من نزدیکتر و مهربانتری. پروردگارا، آرزویم را برآورده ساز، آرامش و امنیت را به مردم سرزمینم هدیه کن. آمین یا ارحم الراحمین.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز رو تقدیم می‌کنیم به شهیدی از شهیدان 11 مهر ماه، فرمانده گردان مالک اشتر لشکر 27 محمد رسول الله، شهید محمود شهبازی قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به روال همیشگی برنامه به افق آفتاب، امروز و این مجال رو هم با دعای سفارش شده مرحوم استاد آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. خدایا به وسیله حلالت مرا از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخشش از هر چه غیر خودت بی نیاز ساز. الهی به امید تو. اهالی سرزمین محبت و ایمان، مردم خوب و عزیز و نجیب ایران، سلام بر شما. به افق آفتاب تا شکفتن گل الله اکبر بر فراز گلدسته های مسجد محله زمان زیادی نمونده. در این جمعه دلنگیز و در آستانه لحظات ناب خواهش و نیایش، از همه شما خوبترین ها التماس دعا دارم. بانگ نماز در نیمروز تهران امروز جمعه ساعت 11:54 خواهد بود. نگاهی دیگر. این هفته هم با هم از سبک زندگی حسینی گفتیم و شنیدیم. اگر به روش و منش سید الشهدا علیه السلام اقتدا کنیم، حتما از نور چراغ هدایت امام بهره مند میشیم و در کشتی نجات حسینی جایی پیدا میکنیم.